بدون خطر. بانم خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما فولهای ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط بشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در بخش ویژه در مورد بایسته های فرهنگی در دولت 13 صحبت میکنیم. گفتگوی خواهیم داشت به مناسبت هفته قوه قضاییه. نگاهی داریم به سخنان رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان دستگاه قضا. شکست دولت نتانیاهو در برابر ایران. و بررسی توقف یا تمدید توافق ایران با آژانس. ساعت 19:03 و اولین بخش گفتگوی
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به دیدار امروز رئیس و مسئولان دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب اسلامی مناسبت هفته قوه قضاییه. بیشتر صحبت میکنیم با آقای دکتر محمد امین کیخواه فرزانه، مدیر گروه مطالعات قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه و از تدوین کنندگان سند تحول قضایی. آقای دکتر فرزانه سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خدمت شنوندگان محترم شما، در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی متشکر. شما تو نشست امروز حضور داشتید در محضر رهبر انقلاب؟
متاسفانه کم توفیق بودیم، یه برنامه متناظری بود و متاسفانه کم توفیق بودیم و حضورا خدمتشون نرسیدیم.
بله، تو خبرها به هر حال در رسانه‌های مختلف صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی که انعکاس داده شده بود، معظم الله هم تشکر کردن از رئیس دستگاه قضا و به هر حال کارکنان خدوم این قوه و تأکید کردن که باید این رویه اصلاح در نظام قضایی کشور ادامه پیدا بکنه. اگر بخوایم آقای دکتر فرزانی نگاهی داشته باشیم به اون چارچوب هایی که در دوره آقای رئیسی برای اصلاح در قوه قضایی مورد توجه قرار گرفته، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما بایستی در خصوص سند تحول قضایی یک نگاه واقع بین بشه.
بله.
اولا سند تحول غذایی یک سندی است که مسبوق به سابقه در قوه قضاییه نبوده.
بله.
و به لذا ممکن است آسیب‌ها و اشکالاتی رو در فرایند اجرای اونها ببینیم که این لاجرمه. این با دید واقع بینای برنامه است.
بله.
اما وقتی با این دید واقع بینانه کمی جلوتر بدیم، متوجه این میشیم که سند تحول قضایی یک سندی است که قرار هست هنجارها و ارزشهای قانون اساسی در اصل 56 به بعد در ذیل وظایف قوه قضاییه رو هم در قوه قضاییه تجلی بدهد، هم در نظام ارزیابی مورد بررسی قرار بدهد. لذا این که رهبر معظم انقلاب فرمودن که سند تحول قضایی یک سندی که در عرصه عملیاتی هم مؤثر بوده و بایستی در دوران جدید هم با شدت به حدت
بله
ادامه پیدا بکنه، به خاطر این مسئله است که نظام قوه قضایی نیازمند برنامه بودجه مشخص است. من میخوام مثال عرض بکنم، آیا
بله
ما در دولت امکان عدم وجود نظام برنامه بودجه رو اصلا متصور میدونیم؟ قطعا نه.
درسته.
لذا سند تحول سندی است که ما همه ارزش‌های قانون اساسی رو و میزان تحقق اونها در یک قالب عملیاتی و با یک سازمان اجرای مشخص تعریف کرد. لذا اگر شما در زیر سند ببینید، رئیس قوه قضاییه رئیس اجرای سند است.
بله.
و همه معاونت ها و سازمان ها در ذیل این سند دارای وظایف هستند. لذا ما می توانیم سند تحول رو به عنوان یک نظام جامعه برنامه‌ریزی قوه قضاییه ازش یاد بکنیم. برای این مسئله و تأکید بر این موضوع هست که رهبری هم فرمودن در دوره جدید هم با حدت بیشتری باید این سند پیگیری بشه. و اینم عرض بکنم سند تحول یک امر مجعول جدید نیست.
بله. یعنی
که همه هنجارهای موجود در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی و قوانین عادی دیگه در اون متجلی شده. به تعبیری رئیس قوه و اعوان و انصار اون برنامه کاری خودشون رو تدوین کردن. لذا ما نظام برنامه ای قوه قضاییه رو در دوره جدید هم باید همچنان ادامه بدیم. به طبع این در واقع ابداعی که در زمان تصدی حضرت آیت الله رئیس اتفاق افتاد، از این جهت که نظام قوه قضاییه رو به سمت برنامه محور بودن و رفع آسیب ها با رویکرد دقیق و کمی پیش برده، به نظر من یه امر بدی است و ما تا کنون بعد از انقلاب همچین نظام برنامه‌ای رو ندیدیم.
درسته. آقای دکتر فرزانه، حالا اگر بخوایم کوتاه بپردازیم در بخش دوم، مطالبات مردم در بخش‌های مختلف قوه قضاییه زیاد بودی که از بحث‌ها به حال طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دستگاه عدلیه بوده. در این سند تحول قضایی در واقع در خصوص آنچه که مطالبات مردم از دستگاه قضا بوده چه تدابیری اتخاذ شد که بشود به هر حال در یه بازه زمانی میان مدت این مطالبات محقق بشه؟
بله، ببینید ما برنامه‌هایی که در سند تحول آوردیم، اولا نظام تدوین سند تحول از مأموریت شروع میشه. مأموریت هایی که در اصل 156 برای قوه قضاییه نام برده شده، مثلا عرض میکنم احقاق حقوق مردم، احیای حقوق عامه، اصلاح مجرمین و غیره. خب حالا در این بین میخوام عرض بکنم خدمت شما، ما در این وسط که این 6 مأموریت رو میبینیم، در ذیل هر یک از مأموریت ها موانع، راهکارها و برنامه ها تعریف شد. و جالب هست در مقدمه این سند احیای حقوق مردم و تحقق رضایت مردم در فرایند احقاق حق و دادرسی عادلانه به عنوان دو هدف اصلی سند تحول نام داده شد.
بله.
یعنی همه این نظامات تعریف شده برای آن که فرایند دادرسی و احقاق حق مطلوب مردم بشه. ببینید ما باید این رو واقعا با دید واقع بینانه ببینیم. امروز ممکن هست پرونده یک سال یا دو سال طول بکشه فرایند رسیدگی بشه، اما در فرایند سند تحول میبینیم که امروز ریاست محترم قوه میفرمایند که بله، ما در راستای تصریح در فرایند رسیدگی و عدم اطاله دادرسی، نظام هوشمند قضایی یا دادرسی هوشمند رو اومدیم طراحی کردیم. فرض بفرمایید فرد اومده از یکی از استانهای جنوبی میخواد یک اقامه دعوایی بکنه در تهران.
بله.
اگر این فرایند با دو کلیک در واقع کامپیوتر اتفاق بیفته، خیلی متفاوت است که فرد بیاد در تهران دادگاه صالح رو پیدا بکند و بعد تازه اقامه دعوا بکنه. لذا همه این بسترها به ویژه همچنان که حضرت آیت الله رئیسی دیشب هم فرمودن، ما در نظام جدید قوه قضاییه هوشمندسازی رو به عنوان یک مطلوب اساسی در راستای در واقع عدم اطاله دادرسی و کسب رضایت مردم احیا کردیم. واقعا طبق آمار قوه قضاییه طی این دو سال و اندی گذشته، حالا چند ماه که ایشون تصدی داشتند، بیش از 70% فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه ارتقا پیدا کرده و سامانه‌های متعدد حتی در خصوص نظارت مردم. ببینید الان بنده به عنوان یک قاضی اگه در شعبه،
بله،
خدای نکرده دچار فسادی بشم، به راحتی میتونم از طریق این سامانه به تمام مراجع نظارتی قوه قضاییه اطلاع و رسیدگی میشه. خب این مسئله نظارت ها در راستای احقاق حق و کسب رضایت مردم رو بیشتر کرده و البته رهبری فرمودند تا اینجا که طی شده است خوب بوده، باید با حدت و شدت، این عبارتشون رو به کار میبرم، با حدت و شدت بیشتر، یعنی آنچه هست مطلوب رهبری و مرزی ایشون نیست فعلا و ما بایستی این رو بپذیریم. در اصل فعلی عدالت یکی از شاخصهای حکمرانی مطلوب هست که قطعا مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی هم هست و در اصول قانون اساسی ما میبینیم که قوه قضاییه به عنوان قوه مستقل تضمین کننده حقوق مردم در نظر گرفته شده.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب دکتر فرزانه. مجددن هفته قوه قضاییه رو هم به جناب عالی و همه کارکنان خدوم دستگاه قضا تبریک میگم. با شما خداحافظی میکنم.
ارادت دارم، خداحافظی.
خیلی متشکر و خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به دیدار امروز رئیس و مسئولان دستگاه قضا با رهبر معظم انقلاب اسلامی و ضرورت در واقع اجرای سند تحول قضایی که از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب بود در این جلسه. آقای دکتر محمد امین کیخواه فرزانه، مدیر گروه مطالعات قضایی پژوهشگاه دستگاه قضا در این بخش با ما همراه. خب عزیزان شنونده، 19 و 16 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم بشنوید.
دنیا بدون
خب عزیزان شنونده، در این بخش به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی میخواییم در مورد وضعیت تبعیض نژادی در امریکا صحبت بکنیم. آقای دکتر غلامزاده، کارشناس مسائل امریکا، در این بخش با ما همراه هستن. آقای غلامزاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام از خدمت شما، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمت
شما. خیلی متشکر. آقای غلامزاده، اگر میخواییم راجع به حال پارامترهای تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر در جامعه امریکا صحبت بکنیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
عرضم به خدمتتون که تو این مورد باید از بسم الله شروع آمریکا میشه گفت حرف بزنیم تا الان. خب وقتی که کریستوف کولومب پا به قاره نو گذاشت که قاره آمریکاست و اون سرزمین ها رو به قول خودشون، به تعبیر خودشون کشف کرد، خب با بومیان اونجا روبرو شد که حالا بعدها اسم سرخپوست روش گذاشتن. و خاطرات خود کریستوف کولومب هست که اونها با هدایا و پارچه و خوراکی و اینها به استقبال ما اومدن و ما با شمشیر به سراغشون رفتیم. اینها نمیدونستن شمشیر چیه و حتی دست دادن خودشون زخمی کردن با دست دادن شمشیر و اینها.
بله.
و در خاطراتش می نویسه که چطور قتل عام کردن، کشتار انجام دادن، زنها رو دزدیدند و بهشون تجاوز کردند و چه بلاهایی که سر اینها نیاوردند. قبایلی بودن که مثلا 90% جمعیتشون از بین رفتن به خاطر تجاوزات اروپایی هایی که مهاجرت کردن. این از دوره شروع قاره نو به تعبیر اروپایی ها. بعد از اون میاد جلوتر، مثلا دیگه قرن 17 شروع بردهداری توی آمریکا، 1619 اولین برده ها وارد آمریکا میشن و نتیجهش خب میدونیم چیه، وضعیتی که ظلم هایی که به برده ها کردن به اصطلاح سیاه‌پوستا. و حتی وقتی که قانون اساسی نوشته میشد توی زمان استقلال آمریکا، برده ها رو انسان کامل هم شمار نکردند. هر برده قانونی هست به اسم سه‌پنجم، هر برده سه‌پنجم انسان حساب میشد، یعنی هر پنج برده دو نفرشون اصلا انگار وجود خارجی نداشتن و سه نفرشون به رسمیت شناخته می شدن. برده هایی که سرشون بودن، حتی لغو بردهداری که لینکلن 1863 اعلام کرد، اون هم صرفا یک به تعبیر خودش در بیانیه اومده که به عنوان یک تدبیر جنگی که در جنگ داخلی بود از این استفاده کرد و همین باعث شد که برده ها آواره بشند. برده هایی که آزاد می شدن و قبلا اون ارباب یه مسئولیتای نسبت به برده داشت، درسته که مالکیت داشت، هر بلایی که می‌خواستن اینا می‌تونست بیاره، ولی برای برای اینکه منافع خودش تعیین بشه حداقل جای خوابی بهشون میداد، خورد و خوراک بهشون میداد.
بله.
وقتی این آزاد شدن نه ملکی داشتند نه دیگه جایی برای خواب نه خورد و خوراکی، مجبور شدن بیگاری بدن به همون اربابا، همون جاها بمونند کار کنن برای همونها به ثمن بخت و بیگاری ازشون کشیده بشه. همینا رو بگیرید بیاید جلو تا همین قرن 20 و قرن 21 که توش هستیم.
بله.
همین فرآیند ادامه داشته، یعنی این تبعیض نژادی همچنان ادامه داشته. شما همین الان میبینید که مثلا تو زندان حلوش تقریبا 13% جامعه آمریکا سیاه‌پوستا هستن، اما اغلب جامعه زندان، جمعیت زندانیان آمریکا رو سیاه‌ها تشکیل میدن. چرا؟ به دلایل مختلف. یک، تبعیض اقتصادی که وجود داره، توی محله هایی که سیاه هستن معمولا ضعیفتر هستن و بهشون رسیدگی نمیشه.
بله.
و همین باعث میشه که به سمت خلاف پیش برن. دو، پلیس بسیار با دست باز نسبت به سیاه‌پوستا برخورد میکنه و با هر گونه تردید اینها رو بازداشت میکنه. قانون استاپ اند فریسک رو دهه قبل شهردار نیویورک آقای جولیانی راه انداخت که بعدا فراگیر شد. پلیس حق داره به هر کسی که به هر ترتیبی مظنون شد بازداشتش کنه، ببره حداقل 24 ساعت میتونه تو بازداشت بدون هیچ دلیلی نگه داره. خب 90% این بازداشت ها شامل سیاه‌پوستا می‌شده و 10% شامل سفیدپوستا. توی سفیدپوستا تقریبا 80%شون بازداشت درست بوده و در سیاه‌پوستا هولوش 80% اشتباه بازداشت کرده، این طرف هیچ تخلفی نکرده، هیچ جرمی نداشته. یعنی اینکه خیلی راحت سیاه‌ها رو بازداشت می‌کنن و سفیدها رو سختگیرانه وقتی مطمئن باشن بازداشت می‌کنن. این تفاوت باعث میشه که شما میبینید از هر 3 نفر سیاه‌پوست، از 3 مرد سیاه‌پوست یک نفرشون تجربه بازداشت شدن رو تو زندگیش داره و این رقم برای سفیدپوستا از هر 17 نفر یعنی 1/6 سفیدپوستا در معرض بازداشت قرار میگیرن، در حالی که خب جمعیت سفیدپوستا اولوش 60% جمعیت سیاه‌پوستا 13%. همین اختلاف فکر می‌کنم به خوبی حداقل بخش عمده رو نشون میده.
بله آقای دکتر غلامزاده، یک بحثی که حالا تو همین سالهای اخیر هم خیلی مطرح بوده، نوع برخورد خشن به حال دستگاه پلیسی و امنیتی امریکا با رنگین پوستان به ویژه سیاه پوستان بوده که اعتراضات زیادی رو هم در شهرهای مختلف امریکا به دنبال داشته. به نظر میرسه در واقع امریکایی ها و به حال هیئت حاکمه امریکا خیلی ابایی ندارن از اینکه به هر ترتیب به صورت آشکار و در یک قالب کاملا خشن با به حال رنگین پوستان برخورد بکنن، در حالی که اونها به حال مدعی حقوق بشر هستن، یا توی یک کشوری اگر یه اتفاقی بیفته حتما اینا سینه چاک در واقع نقض حقوق بشر میشن. این رو چگونه میشه تفسیرش کرد؟
دو نکته داره، یکی نژادپرستی سیستماتیک و سیستمیکی است که در درون جامعه آمریکا کاملا نهادی نشده، هم به لحاظ فرهنگی همچنان اون جامعه سفیدپوستی نژادپرستی رو داره، هم مسئولینشون. یه نکته دوم که مهمتر هست ساختار قدرت آمریکا، یعنی نیروهای پلیس زیر مجموعه نیروهای امنیتی زیر مجموعه شهرداری ها هستن که شهردار با انتخابات برگزیده میشه، یعنی با رأی مردم انتخاب میشه.
بله.
رأی مستقیم مردم و همین انتخابات یعنی این که وصل شدن به لابی های ثروت و قدرت برای اینکه شما کمپین تبلیغاتیتون رو پیش ببرید و این لابی ها کسی جز همون شرکت ها و کارخونه‌دارهای سفیدپوست عمدتاً نیستند. همین ها هستن که دارن حمایت میکنن، دارن لابی میکنن، تأمین میکنن منابع مالی تبلیغات رو و همین رویکرد تسلی پیدا میکنه. یه اصطلاحی دارن تو بحث سیاست تو آمریکا، فالود مانی، پول رو دنبال کن تا پیدا کنی که چی به چی وصل میشه. رد پول رو وقتی بگیرید خیلی از این ماجراها شفاف میشه. شهرداری که با کمک مالی این شرکت ها، این سرمایه دارها، این چهره های سفیدپوست صاحب ثروت به قدرت میرسه، طبیعتاً منافع اینها رو باید تامین بکنه. منافع اینها توی همون لابی کردن ها با اتحادیه ها و اصناف، از جمله اتحادیه ها اصناف نیروهای پلیس، اونها هم سندیکای خودشون رو دارن.
بله.
اونها هم لابی های خودشون رو دارن و همون هم باز دوباره تو همین چرخه مالی فعالیت های خودشون دارن میکنن. از طرف دیگه شما زندان ها رو دارید که بخش عمده از زندان ها بخش خصوصی پیمانکار هستن، به ازای هر زندانی که نگهداری میکنن یه پولی از دولت میگیرن. خب همین باعث میشه میرن با همون نیرو دستگاه قضایی یا با نیروهای پلیس لابی میکنن که زندانی بیشتری بهشون بدن که سود اقتصادی بیشتری کسب بکنن.
یعنی
این حلقه هایی که شکل میگیره و موتور محرکه همه این ها بحث پول و سرمایه داریه، باعث میشه که جون آدم ها، حقوق آدم ها یه شوخی بیشتر نباشه. جایی حقوق بشر برای آمریکا معنی داره که منافعش رو تامین بکنه. وقتی منافعش تامین نباشه، یه شوخی خنده‌داری بیشتر نیست که خیلی راحت کنار گذاشته میشه. شما دیدید ماجرای فلوید دیگه اوج نمودار شدن این تبعیض علیه سیاه‌پوستا بود. جالب اینا براتون عرض کنم خدمتتون که تو سیستم قضایی آمریکا معمولا مبتنی بر رویه قضایی، یعنی نگاه میکنن یک پرونده قبلا چطور باهاش برخورد شده، همون نه باهاش برخورد میکنن و همون حکم رو میدن. و چون اولین باری که دادگاه در مورد پرونده خشونت پلیس حکم تبرئه پلیس داده، نیروهای پلیس هیچ وقت محکوم نمیشن توی برخورد و خشونت آمیز با به خصوص سیاه‌پوستا.
بله.
تنها موردی هم که الان شما میبینید که محاکمه شد، هفته پیش حکم قاتل جورج فلوید اومد، ایشون رو اول اخراج کردن بعد محاکمش کردن. یعنی قاتل جورج فلوید محاکمه و محکوم شد، نه یک افسر پلیس که جورج فلوید رو کشته. حتی تو این مورد هم چون دیگه میدونستن که فشار افکارومی به حدی که نمیتونن تبرئه کنن، ناچار شدن که اینو اخراجش بکنن. بعد حالا به عنوان یک فرد عادی باهاش برخورد کردن. اتفاقی که تجربه کردن تو سالهای قبل، مثلا تو ماجرای درگیری‌های تورتای تو دهه 20 و 30، مثلا اینها تجربه کرده بودن که تبرئه پلیس منجر به خشونت‌های بعدی و درگیری‌های بعدی و ناهارومی‌ها شده بود، دیگه توان ریسکش رو نداشتن که بخوان این کار رو انجام بدن. لذا تنها تدبیری که اندیشیدن این بود که اون رو اخراج کنن که یک شخص عادی محکوم بشه و همچنان پلیس از مسئولیت قضایی خودش برخوردار.
بله، خیلی متشکرم جناب غلامزاده به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر غلامزاده، کارشناس مسائل امریکا. اینجا تهران، جامع جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خود.
دنیا بدون خط خود.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به موضوع روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر ایزدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم احمد، خدمت شنوندگان هم عرض سلام عرض.
خیلی متشکر. آقای دکتر ایزدی، اگر بخوایم توی مثلا 6 ماه اخیر روابط ایران با آژانس رو در واقع یک ارزیابی راجع بهش داشته باشیم، به چه مواردی میشه در این رهگذر اشاره کرد؟
بله، در 6 ماه اخیر مهمترین اتفاقی که افتاده این مصوبه مجلس شورای اسلامی هست.
بله،
با توجه به اینکه دولت ترامپ از برجام خارج شد و دولت بایدن هم تا اینکه الان 4 ماه در قدرت هنوز به برجام بر نگشته و به نظر میرسه نمیخواد برگرده، ایران هیچ لزومی نداشت و نداره که بخواد فراتر از تعهداتش ذیل NPT، این معاهده عدم نان پروفریشن تریتی میگن، عدم اشاعه،
بله،
بخواد کار دیگری انجام بده. خب یه زمان ایران داوطلبانه ذیل برجام یه تعهدات مضاعفی رو پذیرفته بود، منتها زمانی که طرف مقابل که یکیش به خارج شد، ترامپ این جدیده هم همینطوری پا در هوا نگه داشته و مذاکرات وین رو هم ظاهرا نمیخواد به سرانجام مثبتی برسونه، از این جهت ایران نباید فراتر از تعهدات NPT کار دیگری مضاعفی انجام بده. و مصوبه مجلس همین رو میگفت. مصوبه مجلس چیز خاصی نبود، در بعضی از موارد، نه همه موارد،
بله،
اعلام کرده بود که تعهدات ایران ذیل همون NPT باید تعریف بشه. و منتها چون مذاکرات وین شروع شد، مقامات دولت، وزارت خارجه و دوستان دیگه که در قوه مجریه هستن، علاقمند بودن که این مذاکرات فرصتی داشته باشه برای رسیدن به نتیجه مثبت. از اینجا جمهوری اسلامی تعلیق کرد 3 ماه اجرای مصوبه مجلس رو و اون 3 ماه گذشت.
بله.
بعد دوباره چون به همون دلیل اول مذاکرات امید بود به جایی برسه، دوباره 1 ماه دیگه هم تمدید شد.